بحث ما همطور که عرض کردم در ارتباط با امکان اقسام عقلن و بعد امکان عرفی اقسام و بعد وقوع در واقع عرفی اقسام، اقسام اربعه ای که برای وضع یا خمسه ای که برای وضع به اعتبار معنا میشد تصویر کرد. و عرض کردیم که اگر ما به دید دقت عقلی بنگریم تقریبا همه اقسام دچار اشکال استحاله عقلی هستند، و اگر به دید امکان عرفی نگاه بکنیم عرفاً میشه برای همه اقسامی که تصویر شده امکان عرفی را درست کرد، و در همین رابطه ما اشکالی که خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داشتیم این بود که چرا بین امکان عرفی و وقوع تفکیک نشده در بعضی از جاها. در خیلی جاها حضرت امام تفکیک فرمودند، ولی در بعضی از جاها مثل نظریه آغازی ها رو که نقض می کنن یا قسم خامسی که خودشون احتمال میدن اون رو بررسی می کنن بحث رو متمرکز می کنن و سر خلاصه یه جا نقد رو به عدم وقوع کردن، در صورتی که نقد به عدم وقوع ربطی به امکان نداره. یک جا هم نقد امکان عقلی رو به جای امکان عرفی تحویل فرمودن در نقد نظری آغازی ها. در باب وقوع منتها خب نظر ایشون خیلی روان و روشنه که ما اگر بخواهیم برای وضع خاص موضوع الله خاص مثال به اعلام شخصی بزنیم، ایشون کاملا روشن استدلال میکنن به ارتکاز عرف، که ارتکاز عرف و ارتکاز خلاصه سلام علیکم، ارتکاز عرف به این گونه است که عرف نمیپذیره که ما زید رو برای واقعیت خاص خارجی وضع کنیم، و الا اخبار از وجود زید را ضرورت به شرط محمول و اخبار از عدم زید و عدم زید را جمع نقیزین تصویر خواهد کرد. نه، عرف حسب ارتکازش لفظ زید برای معنایی وضع شده که مصداقش میتونه موجود باشه، میتونه معدوم باشه، میتونه حی باشه، میتونه میت باشه، و ارتکاز عرف اینه که بین وجود زید و قیام زید و قعود زید فرقی نمیبینه. خیلی قشنگ ایشون عبارت رو عرفی میکنن و وقوع عرفی را مطرح میکنن. و از همینجا عرض کردیم استاد بزرگوارمون هست آیت الله فاضل رضوان الله تعالی علیه اشکال برشون وارده که وقتی میخوان فرمایش این بحث رو رسیدگی کنن کاملا استدلالات در استدلالاتشون بین وقوع عرفی و بین امکان عقلی و امکان عرفی این بعد خلاصه این مسئله خلق شده که توضیحش هم دادیم، گفتیم مراجعه بفرمایید. اما قسم دوم یعنی مسئله وضع موضوع الله ها، با توجه به این که وضع موضوع الله عام رو دو معنا براش داریم، یک معنا مشهور ملتزمه و یک معنا بفرمایید آغازی ها براش ملتزمه، و ما فرض بر این شد که امکان عرفی هر دو را قبول کردیم، گفتیم اشکالی نداره، عرفاً میتوان قبول کرد که ما وضع موضوع الله عام را به معنای وضع لفظ از برای مفهوم عامی که هم اون مفهوم به ذهن آمده و هم عرف همون مفهوم عام رو خواسته بدانیم، و یا اینکه خلاصه وضع موضوع الله عام را برگردونیم به وجود سعی که به تعبیر آغازی ها ملاصق با خصوصیات فردی است. اینو هر دوش رو قبول کردیم، عرفاً گفتیم اشکال نداره. حالا باید ببینیم از بین این دوتا وقوع عرفی با کدومه و وقوع عرفی را ناظره به کدوم بدانیم. اگر استدلال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را که در اعلام شخصیه ارائه کردن، استدلال حضرت امام را در اعلام شخصیه و ارتکاز عرف را در اعلام شخصیه به وضع موضوع الله عام تسری بدیم، و ملتزم بشیم به این که اون استدلال مورد قبول ایشونه و نگفتنش از باب اینه که مدعی دیگری وجود نداره. خب نتیجهش اینه که ما مجبوریم حرف در واقع حرف مشهور را در وضع آن موضوع له آن واقع بدانیم. حالا توضیح خواهم داد یعنی چی. و اما اگر بگیم نه اون استدلال قابل تسری نیست به این تیکه، مجبوریم وقوع عرفی را به قول آغازی ها خلاصه نسبت بدیم. اما توضیحش اینه که حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اون استدلال اعلامشون که من دوباره اشاره امروز بهش کردم به این برمیگشت که ما وقتی اخبار از وجود میدیم یا اخبار از عدم میدیم، آیا این رو مستلزم مجازیت و تجرید میدانیم یا نه؟ وقتی میگیم زیدون موجودون، شون سر زید پیاده کردن، باید ببینیم آیا زیدون موجودون مستلزم تجرید زید از وجود، تجرید موضوع از وجود، یا نه زیدون موجودون مستلزم تجرید نیست، مستلزم مجازیت نیست. چون ایشون میفرمودن مستلزم نیست، پس زید در موضوع الله زید وجود اخذ نشده. حالا ما باید سوال کنیم آیا الانسان موجودون هم همینطوره یا نه؟ اگر گفتیم نزد حضرت امام لا فرق بین الانسان موجودون و زیدون موجودون عرفن، خب پس چرا امام اینو ذکر نکرده؟ به خاطر اینکه اینجا قائل نداره، یعنی کسی نیومده بگه که انسان رو برای واقعیت به قید طبیعی به قید وجود وضع کردن تا امام بخواد ردش کنه. در باب اعلام شخصیه این مطلب گفته شده که ایشون بهش استدلال کرده، و لذا خلاصه دیگه قائل نداره که کسی بگه الانسان موضوع لهش ماهیت به قید وجود طبیعی به قید وجود طبیعیه، کسی اینو قائل نیست، چون کسی اینو نگفته لذا این استدلال پیاده نمیشه. اما اگر کسی بگه خب این استدلال باز دوباره پیاده میشه به این که ما بگیم چی؟ بفرمایید الانسان موجودون، باز ارتکاز عرفی نفی میکنه این رو، و ارتکاز عرفی در الانسان موجودون ما رو مستلزم تجرید الانسان از معنای موضوع لهش و مجازیت نمیدان. بنابراین فی الواقع در باب وقوع سه قول پیدا میشه، در باب وقوع در این قسم. یکی این که علل مشهور ما بگیم طبیعی به قید وجود یا وجود سری که در بحث آغازی ها مطرح شد، یکی این که اصل طبیعی یا طبیعی به قید وجود یا وجود سری. مشهور قائل به طبیعی هست که انسان برای چی وضع شده؟ برای طبیعی، که به تعبیری که در عبارت حضرت امام بود کلیه به حمد شایع، نه طبیعی به قید کلیت. اگر بین این سه قول طبیعی یا طبیعی به قید وجود یا وجود سعی، گفتیم استدلال حضرت امام در ارتباط با اعلام در این قسم هم جاریه و لذا دوتا را رد میکنه، یعنی رد میکنه که ما قائل بشیم به این که بفرمایید طبیعی به قید وجود و وجود سعی را رد کردیم. منطقه بین و لذا همون استدلال رو پیاده میکنیم و نتیجه میگیریم که برای طبیعی ورزش کردیم. امام همین میشه، منظورش همین میشه. منتها ببینید فرق بین دو و سش چیه؟ یعنی طبیعی به قید وجود در مقابل بفرمایید وجود سعی، فرقش برمیگرده به همون نکتهی که از نظر حضرت امام جاری شد، که در واقع طبیعی به قید وجود حرف مشهوره اما وجود سعی حرف آغازی هاست از باب جریان قاعده الواحد یا اصالت الوجودی که آغازی ها ملتزم شد و ما سال گذشته توضیحش دادیم. ولی بالاخره در هر دوتا، چون در واقع به کار بردن الانسان موجودون مستلزم تجریده و مجازیته و این تجدید و مجازیت خلاف ارتکاز عرفه، و عرف ارتکاز عرف این رو بفرمایید نمیپسنده، لذا ما بفرمایید نتیجهش یه نتیجه است. اگر کسی اینو ملتزم شد اینطوری. این فرمایش ایشون. خب فرمایش ایشون در ارتباط با حرف مشهور کاملا درسته. یعنی اگر ما باشیم و حرف مشهور که میگفتن طبیعی در مقابل طبیعی، طبیعی به قید وجود یا وجود طبیعی رو کسی موضوع له یا مستعمل فی بدانه اشکال وارده برش، که بله الانسان موجودان درش یا الانسان معدومان درش تجدید نیست، عرفن هم نیست. اما در ارتباط با قول آغازی ها، اگر ما امکان عرفی قول آغازی ها رو ملتزم شدیم، یعنی گفتیم وجود سعی با تحلیل عرفیش، نه با تحلیل عقلیش، با تحلیل عرفیش که برگرده به تأیید قول رجل همدانی و قبلا هم خوندیم و توضیح دادیم که قول رجل همدانی را به تعبیر حضرت امام در ذیل قاعده طبیعی موجودون به وجود افراده ولی لا ینعدم الا به انعدام جمیع الافراد، امام ملتزم به اینه که ما وقتی نگاه میکنیم قبول داریم که طبیعی موجودون به وجود افراده، ولی قبول نداریم که طبیعی ینعدم به انعدام همون فرد، نه طبیعی ینعدم به انعدام جمیع الافراد عرفن. بگید خب اینجور در نمیاد که طبیعی با یه فرد موجود بشه ولی معدومیتش به انعدام جد. ایشون میگه بله عقلا جور در نمیاد، اما عرفن چه اشکال داره؟ اگر کسی قول آغازی ها را براش مسئله عرفیتش رو تا اینجا درست کرد که عرف نمیفهمه یه حرفای عقلی را، و حرفا در موتن استدلالات عقلی و در موتن خلاص طبیعی موجودون به وجود یه فرد و ینعدم به انعدام همان فرد که نتیجهش این باشه که الان تو این اتاق هم طبیعی موجوده هم طبیعی معدومه، معدومه به انعدام اون افرادی که اینجا نیستن، موجوده به وجود اون افرادی که اینجا موجودن، هیچ اشکالی نداره چون در رتبه طبیعی نه وجود هست نه عدم هست، وجود و عدم خارج از طبیعی بر طبیعی حمل میشن. اگر این حرفا رو کسی عرفاً درست کرد که خود حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرفاً اینو قائله، اگر کسی این حرفا رو عرفاً درست کرد و با امکان عرفی اینا سیر کرد که ما با امکان عرفی گفتیم اماما ما استدلال شما رو در رد آغازی ها عقلاً درست میدانیم که حرف ایشون با اصالت الوجود جور در نمیاد، با حرف مشروع هم جور در نمیاد، الواحدش هم غلطه، اما عرفن درست نمیدونیم، خودتونم عرفنیم. اگر کسی اون امکان عرفی را قائل شد، اون موقع باید یه سوال بکنیم و اون سوال اینه که آیا آغازی ها بعد از قبول امکان عرفی قول آغازی ها میخواد لفظ را برای وجود سعی در ذهن وضع کنه یا لفظ را برای وجود سعی در خارج وضع کنه؟ توضیح را ظالف اینه که در تهذیب اون پایان نظری آغازی ها، آغازی ها امام یه تعبیر قشنگی از ایشون نقل کردن که همانطور که این وجود سعی در خارج ملاصق با حسس و خصوصیات فردیگر است، در ذهن هم ملاصق با تصورات خاصی است که ما از این حسس داریم. یعنی علام مسلک آغازی ها هم که انهو ما دو تا گرایش میتونیم داشته باشیم، یکی وجود بفرمایید سعی خارجی که ملاصق با خصوصیات فردیه، یکی وجود سعی متحد با حسس ذهنیه. اگر کسی در بحث آغازی ها امکان قول آقا ضیاء را از باب وجود سعی خارجی تصویر کرد تو بحث خارج. و در بحث ذهن آمد گفت او وجود سعی ملاصق با حساس خارجیه که عرفاً ما امکانش رو تصویر کردیم، در مقام وضع هم ما او رو وارد ذهن میکنیم و او رو ملاصق با حساس بفرمایید ذهنیه میدانیم. اون موقع باید سوال بکنیم که جناب آقای آغازی ها شما موضوع له انسان رو کدوم دیدی؟ آیا موضوع له انسان را واقع وجود سعی ملاصق با خصوصیات فردیه خارجی دیدی؟ یا وجود سعی ملاصق با حساس ذهنیه که گفتی تو ذهنم اینطوره؟ عبارت سال قبل من از تهذیب خوندم براتون دیگه، دعوام الان امسال خوندن عبارت نیست، حتما مع الخارج. حالا استدلال آغازی ها ما اونجا اشکال کردیم، اشکال امام به استدلال آغازی ها هم وارده، هیچ بحثی فعلا سر حیط استدلالاتش ندارم من، کما اینکه حیط اشکال به اینکه اتحاد این وجود سعی در خارج یا در ذهن با حساس به معنای حکایت و دلالت نیست، اشکال اساسی وارد ایشونه بر همه این آقایون، بر مشهور با آغازی ها، اونا را فعلا برود وارد. ما فعلا دعوامون سر اینه که وقوع کدوم. اگر ما اینطوری استدلال کردیم، اون موقع این استدلال حضرت امام رضوان الله تعالی علیه را که ما در خارج اینها را نداریم، لاستلزام المجازیت و تجرید و خب یخالف ارتکاز عرف را، این استدلالش خلاصه استدلال به این خوبی ایشون، این استدلال را گفتیم ایشون آورده برای اثبات قول مشهور، در کلی هم ذکرش نکرده چون قائل نداشته، در مورد آغازی ها پیادش نکرده چون اصل مبنای آغازی ها را عقلی دیده و عقلی رد کرده. ما که عرفی میبینیم و امکان عرفیش باز میشه باید سوال کنیم. اگر وجود سعی خارجی مورد نظر اشکال هست امام بهش وارده، باز اشکال وارده که خلاف ارتکاز عرفه و حتی در مقام طلب، نه در مقام بحث چیز اخبار، در مقام طلبم عرف باید ببینیم آیا مستلزم تجرید میدونه. وقتی من میگم سله یعنی طبیعی سلات رو ایجاد کن، یعنی وجود سعی خارجی را ایجاد کن یا نه. بنابراین ما ممکنه بگیم همونطوری که در مقام اخبار و از وجود یا عدم طلب، عرف مستلزم این نمیبینه که شما تجرید کنید، نه از طبیعی به قید وجود نه از وجود سعی. ما در اینجور موارد مستعمل فیه را خلاصه چیز نمید. اما متاسفانه یا خوشبختانه در عبارت آغازی ها اون احتمال و اون عبارت هست که این وجود سعی ملاصق با حساس ذهنیه ممکنه بفرمایید منظور باشه. اگه این باشه، این استدلال نمیتونه اون اشکال اون مطلب رو رد کنه. یعنی ما با قبول استدلال حضرت امام باید تکلیف وجود سعی ملاصق با حساس ذهنیه را یا طبیعی موجود طبیعی ذهنی را تکلیفش روشن بکنیم. ببینیم طبیعی ذهنی موضوع اون لحه که بشه عام عام و وقوع پیدا بکنه، یا بگیم وجود سعی ملاصق با حساس ذهنیه خارجیه رو دیگه رد کردیم، گفتیم اشکال ایشون به خارجیه وارده، اون بالاخره واقعه و فلان دیگه نمیاد دیگه. نه نه نه، اونا دیگه قطعا غیر عرفیه، اونا دیگه حرف عرف نمیفهمه اونا رو. عرف همطور که اونجا بحث کردیم، عرف نمیفهمه اینا رو. عرف اگر بفهمه سر خارج میفهمه، که شما وقتی میخواید درباره یک مفهومی نظر بدید، وقتی عرف میخواد بگه زیدون موجودون، میگه زیدون موجودون این زیدون قائمون و قائدونه، هیچ فرقی وجود نداره. انسان موجودون و انسان معدومون هیچ اشکالی نداره. منتها گرفتاری ما الان سر کلمه الانسانه که الانسان رو برای وجود سعی وحث کرده یا برای بفرمایید نه طبیعی. قبولم کردیم که این وجود سعی یا طبیعی هر دوتا جاش تو خارج نیست، یعنی به قید واقعیت یافتن خارجی نیست. بعد علت خارجیات و عرف قبول داره، ما نمیخوام بگیم عرف، میخواستیم بگیم امکان عرفی را از وقوع عرفی الان داریم جدا میکنیم. ما داریم میگیم بعد علت خارجیات و عرف قبول کرده، اشکالاتی که آقایون وارد میکردن در حیطه این بود که دفاعی که ما میکردیم در این حیطه بود در مقابل اشکالات اونا. میگفتیم شما با اینا عرفی کار میکنید یا عقلی کار میکنید؟ اگر شما با اینا عرفی کار کردید، عرف امکان وضع علل خارجیات و عرف پذیرفته.
عرف داره وقوعش تحقیق میکنه، عرف هم تحقیق میکنه
امکان وقوع چیه؟
عرف میفهمه که تحقیق کنید به امکان وقوع
بحث اعتقادات
بحث
مقام امکان. ببین ما یه بار دیگه من عذر میخوام، ببین دیروزم اینا بحث ارتکازاته. اگر یک کسی مثل حضرت امام به استعمال و ارتکاز عرف استدلال کرد، بس خود دیگه میشه دعوا سری که شما قبول نکنی از ایشون. بس سر ارتکازه. اگر یک کسی به ارتکاز عرف برگردون گفت از نظر من عرف وقتی شما با ارتکاز عرف کار میکنی، عرف هم اخبار از وجود میده هم اخبار از عدم میده. در اخبار از وجود و در اخبار از عدم خودش رو عین حالت اخبار از قیام و قعود دیده، و وقتی در اخبار از وجود و اخبار از عدم خودش رو مثل اخبار از قیام و قعود میبینه، من ملتزم میشم به این که موضوع الله از نظر عرف مقید به وجود نیست. وقتی موضوع الله مقید به وجود نیست، مشکل حله. منتها اینا حرفای خوبی هست، ما این حرفا رو تو جای خودش قبول داریم. ما اشکالی که کردیم، دفاعی که از آغازی ها کردیم، اون بود که استدلال آقایان مبنی بر رد آغازی ها عقلیه. در صورتی که شما یک برخورد عرفی که با این نظریه بکنید، قائل میشید به چی؟ بفرمایید به خدمت شما عارضم وجود سعی عرفی میتونید. کما این که یکم جلوتر که برید، شما یه برزخی درست میکنید بین خارج و ذهن، که خارج را عین تشخص میبینید، ذهن را مفهوم ذهنی میبینید، یه طبیعی موجود هم دارید. حرف آخوند که اون سال قبلا بهش استدلال کردیم، گفتیم اصل وجود طبیعی ممکنه مورد نظر باشه، منتها مورد نظر بودن وجود طبیعی امام میگه اشکال نداره. من وجود طبیعی را قائلم، وجود طبیعی را در مقام طلب قائلم. میگم در مقام طلب مطلوب مولا وجود طبیعیه. اما در مقام این که بیا موضوع الله صلات رو معین کنم، موضوع الله انسان رو معین کنم، نمیرم زیر بار وجود طبیعی. چرا نمیرم زیر بار وجود طبیعی؟ چون استدلال میکنم به این که اخبار از وجود و عدم مثل اخبار از قیام و قعود. اگر اخبار از وجود و عدم مثل اخبار از وجود و قیام و قعوده، فقط ما چیزی که الان میخوام کمک کردیم به این بیان زیبای حضرت امام این بود که استدلال ایشون در باب اعلام شخصیه را شما در باب عام هم باید پیاده کنید. ایشون پیاده نکرده چون قائل نداشته. از این طرف تقلیت کردیم فرمایش ایشون را، از این طرف دفاع کردیم از آقازی ها که شما میتوانید خلاصه یه وجود سعی عرفی درست کنید، یه وجود سعی عرفی. حالا وقوعش دیگه الان داریم میگیم. بله نه عاشق علی، خب می‌خواستیم بگیم سر وقوعش استدلال امام نفی وقوع در واقع وجود سعی در خارج میکنه از باب موضوع الله لفظ انسان، کما اینکه نفی نفی وقوع وضع الخارجیات میکنه از وقوعش عرفن حباب استلزام مجازیت و تجرید. استلزام مجازیت و تجرید در واقع یعنی این حرف ما میشه، حرف ما این بود که کسی امکان وضع علل خارجیات رو انکار نکنه. ایشون میگه من ممکن نیستم امکانش رو، من امکان وضع علل خارجیات اصلا دلیل قرار دادم به این که در مقام وضع ملحوظ به ذات مورد نظره، ملحوظ بالعرض مورد نظره، نه ملحوظ به ذات. ما اصلا تو مسئله امکان وضع علل خارجیات از ایشون گرفتیم، امکان وضع علل خارجیات و عرفن فقط قائلی نه عقلا. به جهت امکان وضع علل خارجیات این طوری قضیه. الا ایه حال، اما با این نکته اخیری که عرض کردم مطلب این میشه که ما در واقع وقوع را منکریم با اون استدلال، منتها بین حرف آغازی ها و مشهور کدوم رو باید انتخاب بکنیم؟ بالاخره وقوع وضع از برای وجود طبیعی رو ملتزم بشین یا وقوع وجود طبیعی، عذر میخوام، وقوع وضع از برای طبیعی در ذهن رو ملتزم بشین یا وقوع وضع از برای بفرمایید سعی، وجود سعی ملاصق با حسس ذهنی آباری کرد. اینجا باید نظر بدین. به نظر میرسه با بیانی که حضرت امام در ذیل وقوع قسم رابع ارائه کرده و ما سال گذشته اختیار کردیم، باید وجود سعی ملاصق للحسس ذهنی موضوع اون له باشه. تا قاعده طبیعی یوجد به وجود فرده و ینعدم و لا ینعدم الا به انعدام جمیع الحسس درست در بیا. آقا عرفی داریم بحث میکنیم ها، یعنی ما مخواهیم بگیم که، حالا توضیح میدم اون تیکه اول عرضم رو، با توجه به توضیحی که ایشان در ذیل وقوع قسم رابع دادن، با توجه به توضیحی که ایشون در ذیل وقوع قسم رابع دادن، به نظر میرسه حق اینجا با آغازیا در ارتباط با وقوع عرفی تحلیل ایشون، اما نه خارج، خارجش اشکال تجرید بهش وارده ذهنی. چطور چه توضیح دادن؟ اینم بگم که دیگه فردا انشالله بحث قسم ثالث رو شروع کنیم. ایشون در ذیل وقوع قسم رابع توضیح دادن که عرف هیچ توجهی به جنس و فصل نداره در مفهوم انسان و حیث طبیعی به معنایی که فلاسفه به کار میبرن اصلا مورد توجه عرف نیست. لذا اگه امر ما دائر باشد بین این که بگیم خود طبیعی یا وجود طبیعی، وجود طبیعی رو که رد کردیم، خارجیت طبیعی رو که رد کردیم، کمون که خارجیت سعی رو رد کردیم، اینا رد، اشکال وارده، این با عرف رد میشه. اما اگه امر ما دائر باشد بین این که یه واقعیتی به طبیعی بدیم که واقعیت خارجی طبیعی را مستعملون فی نداریم، بلکه واقعیت ذهنی طبیعی را مستعملون فی بدانیم، حق همینه که واقعیت ذهنی طبیعی مستعملون فیه. آغازی ها اسمش گذاشته وجود سعی ملاصق با احساس ذهنیه. چرا نمیگیم واقعیت طبیعی اونطور که فلاسفه میگن مستعملون فی نیست؟ چون ایشون خیلی قشنگ توضیح دادن که عرف حتی در ارتباط با این ماهیات توجهی به جنس و فصل و این تحلیل های عقلی نداره. یادتونه در ذیل وقوع قسم رابع ایشون برای این که اونجا نشون بدن که قسم رابع بفرمایید از باب و از خاص موضوع اون له عامه، میگفت قسم رابع رو شما میتونید تعمیم بدید. اولا از مرکبات اعتباری شروع کردن با تصویر جامع، بعد نشون تعمیمش دادن در اکتشاف حقائق یا در تسمیه پسر، فرزند، آقا. گفت اصلا توجه نداره وقتی میگه انسانه، وقتی میگه زیده، وقتی میگه بقره، وقتی میگه فرسه، اصلا توجهی به اون حیث طبیعی و ماهیت به معنای فلسفیش نداره. بله حالا ما انسان هر چی باشد یه واقعیت خارجی داره از نظر بفرمایید از نظر عرف. انسان یه واقعیت خارجی داره ولی استعمالات عرفی به ارتکازات عرفی نشون میده که در موضوع اونله انسان واقعیت خارجی انسان دخالت نداره. عرف برای این واقعیت خارجی یه واقعیت ذهنی ملاصق و همراه با زید و عمرو بکر قائله. این واقعیت ذهنی ملاصق و همراه با زید و عمرو بکر به همون عنوان وجود سعی ملاصق با حسد بفرمایید ذهنیه میشه مستعمل فی انسان، هیچ اشکالی هم نداره. خواهش دارم با توجه بکنید ما صدر و ذیل استدلالمون برمیگرده به بفرمایید یک فهم عرفی، دو چی؟ چرا میگیم اینو؟ میگیم به دلیل این که شما اونجا قشنگ برامون تحلیل کردید که عرف توجه به جنس و فصل و طبیعی نداره یک، و بعد هم در ذیل بحث طبیعی موجوده یا طبیعی معدومه قول رجل همدانی رو در ارتباط با وجود و عدم طبیعی خلاصه تصویر فرمودید برای ما. اینا همه نشون میده که در واقعیت یافتن این مفاهیم عرف حیثش حیثه آقا، حیثش حیث فلسفی نیست. چون حیثش حیث فلسفی نیست شما عام عام را با تحلیل فلسفی نندازید گردن عرف، عام عام را با تحلیل فلسفی نندازید گردن عرف. کما اینکه آغازی ها هم نمیتونه با تحلیل فلسفی اون مطلب رو گردن عرف بندازه. اونی که میشه گردن عرف انداخت واقعیت یافتن طبیعیه و همون تحلیل خود عرف که ما رو میکشونه به قول رجل بفرمایید همدانی. ولی با توجه به استدلالی که شما در ارتباط با خلاف ارتکاز بودن واقعیت خارجی کردید از شما قبول میکنیم استدلال درستیه. مسئله برمیگرده به واقعیت در واقع ذهنی که با اون حسد ذهنی است، یعنی در ذهن هست، در امر هست، در بکر هست. اگه یه زید باشه اون واقعیت هست، اگه 10 تا زید اینجا باشن اون واقعیت وقتی از بین میره که همه برن. این تحلیل تحلیل عرفیه و این واقعیت نه به قید واقعیت خارجیش بلکه به قید امر ذهنی ملاصق میشه مستعملون فی. پس در نتیجه ما در ارتباط با وقوع قسم ثانی قول آغازی ها را قبول کردیم با قبول اشکال حضرت امام در ارتباط با خارج، ولی با توضیحی که خود ایشون از ذیل اون مطلب دادن میشه این حرف هم حرف دیگری دونست، یعنی نه به حساب آغازی ها گذاشتش، نه به حساب بفرمایید حضرت امام گذاشتش، نه به حساب کسی دیگری، ایبی هم نداره. مبناش هم بحث عرفه، فهم عرفی ما و استدلال به استعمالات عرفی ما که خلاصه اگر هم این رو به حضرت امام نسبت میدیم به خاطر التزام ایشونه به همین مطلب در جاهای خاص خودش. قسم رابع را هم همینجا بگم دیگه، فقط ثالث بمونه تمام شد. قسم رابع را بعدش آقای موسویان اینو داری دعوا باش بکنه. میگم قسم ثالث رابع دیگه جمله نداره، رابع رو ما قبلا شد. قسم رابع هم وقوع عرفیش درسته. چرا درسته بفرمایید؟ قسم رابع ایشون ثابت کردن قبلا که در مرکبات اعتباری و در مخترعات و استکشافات عرفی در واقع عرف وضع خاص میبینه، موضوع له را عام میبینه. نه تنها امکان رو درست کردن بلکه اونجا از وقوع عرفی استدلال کردن. این فصل عباراتاشو قبلا خوندین که شما وقتی که یک مرکب اعتباری در اختیارتونه یا وقتی یه خلاصه موجود خاصی را اختراع و استکشاف میکنید فرد رو میبینید اما اسمو برای فرد نمیذارید، اسمو بفرمایید برای عام میذارید. منتها آقایون خواهش میکنم عام هم دیگه اینجا طبیعی نیستم، عام هم عرفیه، لذا هم در مرکب اعتباری پیاده میشه با جامعه‌ای که امام درست کردن، هم در حقایق پیاده میشه با عدم التفات به جنس و فصلشون. ببین ما تو همه اینها داریم اون ذهن فلسفی طبیعی بین ماهیت بین رو میداریم کنار با خود کمک خود حضرت امام. طبیعی بین نیستی، طبیعی به معنای فلسفیشو خودش رد کرده جاهای دیگه. یعنی ما اونی که داریم واقعیت یافتن اینهاست عرفن، با استدلال به ارتکازات عرفی با همین تحلیلی که کردیم. پس ما امکان عرفی چهار بلکه پنج قسم رو درست کردیم. وقوع بفرمایید، وقوع سه تاش تا حالا درست شد، وقوع اون قسم که طبیعی مقید به قید کلیته اونم منتفیه. پس خواهش دارم اینم ببینید، اینجا هم یه ملاحظه خدمت حضرت امام رضوان الله تعالی علیه داریم. وقوع طبیعی مقید به قید کلیت منتفیه به دلیل انتفاع، نه به دلیل انتفاع قیدش، به دلیل انتفاع مقیدش. آیا شیخ علی آقا، یعنی وقتی ما میگیم طبیعی مقید به قید کلیت نداریم، نه به خاطر اینکه کلیت نداریم، به خاطر اینکه طبیعی به اون فهمی که آقایون درست میکردند و ما خراب کردیم، اینکه مسلم به قید کلیت نداریم. طبیعی مقید به قید چیز نداریم، چون ما الان مقید رو خراب کردیم. حالا قید که قطعا منتفیه، یک احتمالیشون دادن که گفتیم این احتمال متاسفانه از قفلت‌هایی است که بعضی از اعلام و حضرات مراجع بزرگوار الان عجیب در تقریرات درسشون بود، اینا رو استدلال میکنن که امام پنبهشو زده بود که ما اصلا طبیعی مقید به قید کلیت نداریم. گفتیم ایشون با توجه اینا خلاصه چیز کردن و گفتن طبیعی مقید به قید کلیت نداریم. طبیعی مقید به قید کلیت نداریم، چرا نداریم؟ ایشون میگفتن بخاطر اینکه مستلزم تجرید و فلان و فلان. اون حرف درستیه که ایشون زدن، اما ما الان با این تحلیلمون داریم نشون میدیم که اصل بفرما طبیعیه به اون شکلی که آقایون یه طبیعی درست میکردن و قید کلیت بهش میدادن، میبردنش تو ذهن، لاب شرطیت بهش میدادن، میگفتن تو خارج از ذهنم هست. اون تحلیل رو نه ما تحلیل فلسفی دونستیم، ما اون خراب کردیم. عرف طبیعی به اون شکل رو نمیفهمه. ما اینو خراب کردیم. پس در باب وقوع تا الان وضع خاص موضوع لحاظ وقوعش خراب شد، وضع آن موضوع لحاظ وقوع پیدا کرد با تحلیل واقعیت یافتن طبیعی در ذهن که ملاصق با مصادیق با توضیحات عرفی که دادیم، الواحد عرفی و اون استدلال عرفی قضیه. و بفرمایید قسم رابع هم عرفیتش وقوع عرفیش درست شد، اون تیکه هم تمام شد. من فقط این جمله رو عرض کنم چون دیگه میخوام حق مطلب آغازی ها تمام بشه، دیگه سر قسم ثالث میمونم. اون جمله، این جمله رو عرض کنم که ما همونطوری که الواحد رو عرفی کردیم در ارتباط با استدلال آغازی ها، ملتزم به این میشیم که بغض اصالت الوجودی تحلیل نکرده بلکه با خود واقعیت کار کرده. بذار الان هم تعبیر میکردم، من تعابیرشو گفتم واقعیت یافتن انسان چه در خارج چه در ذهن، که واقعیت یافتنش به یک واقعیت سعی ملاصقه، نه با اصالت الوجود. عرف اصالت الوجود نمیفهمه، اما واقعیت یافتن رو میفهمه. به قول تعبیر بسیار زیبای حضرت علامه طباطبایی، موجود شدن انسان، نه وجود، موجود، واقعیت. ما استدلال آغازی ها رو میخواستیم از طریق الواحد عرفی و واقعیت یافتن تحلیل کنیم و با اصالت الوجود جور در نمیاد، اشکال امام وارده، با اصالت المایه هم جور در نمیاد، باز اشکال امام وارده، عرفن اینطوری درست میشه. منتها همطور که عرض کردم، واقعیت انسانی که ملاصق است با حسس و مصادیق بله ذهنی و نشون دیگه سروران مکرمی که در بحث‌های فلسفه بودن متوجه میشن که در واقع کمک گرفتن از مسئله اصالت الواقعیه است که از علامه طباطبایی قائلا و اینو عرفی میدونیم و واقعا هم عرفیه. فهم عادی عرف همینطوره که موجودیت یا واقعیت را محتاج هیچ استدلال و تحلیلی نمیدانه، واقعیت یافتن اینها را، واقعی شدن اینها و واقعیت یافتن اینها نه اصالت الماهیتیه نه اصالت الوجودیه، در مستعملون فی و موضوع له هم شما باید با عرف کار کنید. الواحد عرفی هم که ایشون میگفت یعنی همین، هیچی بیشتر از علم، یعنی پیاده کردن قانون علیت برای آن که یه واقعیتی همیشه منشأ واقعیت دیگره. همین فرد اگه 10 نفر این میزو بلند میکنه، اصل واقعیت همش درستش میکنه. ایشون هم وقتی میگه 5 نفر آدم که اینو بلند میکنن، استدلال میکرد به این که یه وجود سعی وجود داره که مؤثر در این اثره، همون تحلیلایی که کردید، این با واقعیت قابل فهمه، عرفن هم قابل فهمه، اشکالات عرض امام هم وارده، اصالت الوجودی نیست، اصالت الماهیتی هم نیست، با هیچ کدوم هم نمیسازه. چرا؟ بعد برای خودش درست کرد، گفت حالا آیا، نه نه نه، خودش آخرش گفت، گفت حالا آیا اون واقعیت خارجی مورد نظره، چون بحث بود و از موضوع اون له بود، میگفت اما این واقعیت در ذهن ملاصق با مصادیق ذهنیشه، در خارج ملاصق با حساس خارجیشه، و چون خارج و ذهن با هم منطبقن، این وضع شده برای او واقعیتی که ملاصق با مصادیق ذهنیشه. این مطلب مطلب خوبیه، عرفن خوبه نه عقلن، عرفن هم درسته، هیچ اشکالی هم بهش وارده نیست، عرفن در مقام وضع و استعمال هم میشه ازش دفاع کرد، اشکال حضرت امام رو هم ما قبول کردیم و پذیرفتیم اشکال به این که خارجیت مطرح نیست، چون اگر خارجیت مطرح باشه گرفتار میشیم. بقیه قسم ثالث، در باب قسم ثالث هم این جمله رو بگید، یه جمله در بقیه قسم ثالث، بحث آخوند خراسانی رو هم دیگه تکرار نمی کنیم چون قبلا توضیح دادیم. بهترین توضیحی که در ارتباط با محقق خراسانی ما دیدیم، فرمایش استاد بزرگوار اون حضرت آیت الله فاضله که ایشون در باب انکار قسم ثالث آخوند و تحلیل نظری آخوند مطلبی رو گفتن که ما در درس‌های کفایه‌مون ازش استفاده کردیم، تقلیتش هم کردیم. بهترین بیان در توضیح فرمایش برای پیش مطالعتون میگم که خودتون رو مهیا بکنید برای فردا، با 3-5 دقیقه اول این مطلب رو مروری برش میکنیم، میریم سراغ نظری حضرت امام که دیگه قسم ثالث جمعش کنیم، وقوع قسم ثالث. بهترین بیان در توضیح نظری محقق خراسانی، بیان استاد بزرگوارمون هست آقای فاضل، از که مسئله نظری محقق خراسانی رو به شرط الواضح بعد نگردوندن، توضیح بسیار خوبی دادن. ما این توضیح البته در درس‌های کفایه هم گفتیم، خلافاً خیلی از حضرات علماء نجف که استدلال آخوند رو برگردوندن به شرط الواضح، بعدم اشکها باریکلا توضیحشو دادیم دیگه. دوستان انشاءالله مراجعه بفرما، بله مراجعه بفرما، و لذا ایشون خیلی قشنگ میخواستن فرق بین این و اون بحث ترادف رو درست کنن، آخوند خراسانی. اگر اون رو هم انشاءالله حاضر در اذهان شریفتون باشه، با 2 دقیقه ما یه مرور مختصری بر مختار آخوند میکنیم، البته اشکالی هم بهش، اشکالم وارده، اشکال حضرت امام بهش وارده که میگیم انشاءالله، اشکال حضرت امام بهش وارده، و به همین دلیل هم گفتیم که بقیه آقایون گرفتارن در نقد آخوند و هیچ راه ندارن برای نقد آخوند، احدی جز با پذیر بدون پذیرش اون مبنا نمیتونه حرف آخوند رو رد کنه. اون رو انشاءالله عرض میکنیم مختصر 3-4 دقیقه‌ای، بعد وارد بحث نظر مشهور بشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد. آقا من درسمو میام میدم دیگه، دیرم بیاد تقصیر راننده رو بزنید دیگه، من نمیدونم، من آقا نمیتونم معطلتون کنم، میام چه چیزی رو میخوام درس بدم. ما همین میگیم چون گوشم بزنید.